بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مهجور بودن سبی باید اقسام حج مشخص بشود تا معلوم بشه که نحوه مهجوریت سبی چگونه است. عهده‌دار مسئله حج اون کتاب حج است. اجمال انحاء حج که در اونجا بیان شده عبارت از این است که گاهی مهجور بودن و ممنوع بودن در اثر نقص خود شخص است، یعنی این مهجور مشکل دارد. گاهی در اثر نقص مهجورون ان هست که اون متعلق مشکل دارد نه خود شخص. اینها حکمشون و آثارشون یکسان نیست. گاهی سبب حج در درون خود این شخص است، مثل سفیه، مجنون، شینا نمی توانند در اموالشون تصرف کنند. مال مشکلی ندارد، اینا که از مال مهجورن و ممنوعن مال مشکلی ندارد، مال تلق است. اینها مشکل دارند برای اینکه مشکل هوش، مشکل درک، مشکل ضبط مانند دارند. البته بین سفه و جنون فرق است، زیرا سفیه با ذم ولی و یا رشید مانند اون مشکلش حل می شود، ولی مجنون چون مسلوب العباره است با ذم هیچ کسی مشکلش حل نمی شود. سفیه را با نظارت می شود اداره کرد، ولی مجنون این چنین نیست. پس مجنون و سفیه این دو گروه که مهجورند، سبب حج در درون اینهاست، وگرنه مال اونها مشکلی ندارد. قسم دیگر آن است که مهجور مشکلی ندارد، مهجور ان مشکلی دارد، یعنی این شخص در درون او آسیب و آفتی نیست، این انسان بالغ رشید است، لکن اون مال مشکل دارد. مثل این که کسی که خانه‌اش رو به گرو گذاشت، این عین مرهونه، گرچه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، ولی حق مرتهن یعنی حق الرهانه به این عین تعلق گرفته است، این عین رو از تلق بودن رها کرد، این رو در زنجیر رهن بست. مالک هیچ مشکلی ندارد، عقل و هوش و درایتش کامل است، ولی توان دسترسی به این عین ندارد، چون عین در یه زنجیری بسته است. حق مرتهن به این عین تعلق گرفته به عنوان حق الرهانه. پس در حجر راهن مشکل در مهجور ان هست نه در مهجور، اون مال مشکل دارد. مفلس هم به شرح زن، اگر کسی ورشکست شد و دین مستوعب داشت و قارمان به محکمه مراجعه کردن و در محکمه شهر ثابت شد که این شخص گرفتار دین مستوعب است، مالش کمتر از دین است، دینش بیشتر از مال است، حکم تفلیس صادر میکند، میگوید فلستهو. تا به محکمه مراجعه نشود، تا حاکم شهر این حکم تفلیس را انشان نکند، این شخص مفلس نیست، مهجور نیست، همچنان میتواند در مالش دخل و تصرف کند، بخرد بفروشد و مانند اون. بعد از اینکه حاکم شهر حکم تفلیس را بعد از اینکه حکم شرع حکم تفلیس را انشاء کرد، این شخص می شود مهجور. مشکل در خود این شخص نیست، برای اینکه هوش و عقل و درایتش مثل سایر بالغان است، الا اینکه اون مال مشکل دارد. حق دویان به این مال تعلق گرفته است، حق طلبکارها به این تعلق گرفته است. طلبکارها قبلا در ذمه این شخص حق داشتن، دین بود. با تفلیس حاکم شرع از ذمه به عین منتقل می شود، این عینها اعیان گروهن، این اعیان در زنجیرن، دست اون مالک کوتاه آورده به این اعیان نمی رسد. ملک ملک اوست ولی بسته است. پس اگر مفلس مهجور است، در حقیقت مشکل در مهجور ان هست نه در مهجور، یعنی این مال بسته است، حق دیگران تعلق گرفته، حق طلبکارا نقو. البته بین این چهار قسم، یعنی بین سفیه و مجنون از یک سو، بین رق و رهن و تفلیس شده، بین راهن و مفلس از سوی دیگر خیلی فرق است. اینا احکامشون که بین سفه و جنون چه فرق است، بین رهن و تفلیس چه فرق است، اینا را کتاب حج به عهده دارد، ولی اجمالا فرق است. سبی که مهجور است، مشکل در درون اوست نه در بیرون. مال مشکلی ندارد، حق کسی به این مال تعلقی نگرفته، مالش به او ارث رسیده، تلق است، نه حق رهانه به او تعلق گرفته نه حق قارمان. لکن مشکل در خود سبی است که او بلوغ ندارد و رشد ندارد. پس از این جهت شبیه سفیه و مجنون است، نه شبیه راهن و مفلس. اما اینکه سوال شده در جریان راه تا حاکم شهر حکم نکند یا سفیه تا حاکم شهر حکم نکند، در سفه نیاز به محکمه شهر نیست، در رهن نیاز به محکمه شهر نیست، فقط در تفلیس است که نیاز به محکمه شهر است. وگرنه مجنون و سفیه و راهن همه اینها به تبع اولی مهجورن. سبی مشکلی در درون اوست، منتها بخشی از سبا شبیه جنون است، بخشی هم شبیه سفه. اون سبی که به هیچ وجه قدرت تشخیص و تمییز ندارد، شبیه مجنون است که با ذم ولی مشکل حل نمی شود، او مسلوب العباره است بالقول المطلق. اما اون سبیی که اهل تمیز است و تشخیص است و منتها بالغ نشده، شبیه سفیه است، نه حکم سفیه ها داشته باشد، شبیه سفیه است که با اذن ولی قابل تصمیم است. این یه مطلب. بخش دیگر این که در اوائل بحث، در هنگام ورود بحث، چهار مقام و چهار جهت طبق تقریرات شیخ و استاد مرحوم شمطقی آمول رضوان الله ارائه شده که غالب این بخش ها چارگانه در اثنای بحث احکامش رو مشخص شد. این احکام سور چارگانه و جهات چارگانه یکسان نیستن. جهت اولا یا صورت اولا این بود که سبی اموال را در اختیار بگیرد، مستقلن در اموال خودش دخل و تصرف کند، بالبیع و شراء و الاجاره و امثال ذلک. این آیتن و روایتن منهی است، برای اینکه در مال خودش میخواهد بل استقلال تصرف کند، و این همان است که آیه 6 سوره مبارکه نساء جلوشی گرفته، همون وابتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا اونگاه فدفعوا الیهم اموالهم. و این هم حکم وضعی است و تکلیف را به همراه دارد، یعنی اولیا موظفن امین باشن این مال را حفظ بکنن تا سبی بالغ بشود، اولا رشدش بعد البلوغ احراز بشود، ثانیاً اگر بالغ رشید بود میشود مال او رو به او داد. خب حالا قبل از بلوغ که او در بال خودش حق تصرف ندارد، پس صورت اولا که او بل استقلال در مال خودش قبل البلوغ تصرف بکند طبق آیه 6 سوره نساء منهیست و باطل. صورت دوم هم به شرح ایزن، صورت دوم این بود که بعد قبل البلوغ و قبل از ایناس رشد مال را در اختیار او قرار بدن که او مستقلن، منتها ولی اذن بدهد، ولی بگوید که این واحد تجاری و این مال و اینم دفتر تجارت و مشغول کار باش، با اذن ولی آمد این کار کرده. این آیت هم ممنوع است برای که قبل البلوغه، ولی هم حق اذن ندارد. همون آیه که فرمود قبل البلوغ او مهجور است، همون آیه به ولی هم میگه تو حق اذن نداری. این که نظیر معامله فضولی نیست که مالک اذن بدهد که، پس نه ولی حق اذن دارد، نه اگر ولی اذن داد او میشود مجاز و معزول، برای که ولی حقیقی نهی کرده. اگر ولی حقیقی من کرده، این ولی اعتباری چگونه حق اذن دارد؟ پس صورت اولا به صورت ثانیه حکمش روشن شد. صورت ثالثه این بود که این در مال خودش به هیچ وجه تصرف نمی کند، اون واحد تجاری در اختیار ولی است، دفتر در اختیار ولی است، اموال کلا در اختیار ولی است، منتها اون چون تحصیل کرده حوزه یا دانشگاه است قدرت قرارداد دارد، قدرت ایجاد عقد دارد، قدرت مقابله دارد، خوب میفهمد، خوب درک میکند، درس عربی خونده است، اجرای صیغه رو بلده، در اجرای عقد یا ایغا به اذن ولی میخواد کار بکنه. اینجا یا مشمول آیه است یا نه؟ مشمول آیه که نیست، برای اینکه مال را در اختیار او قرار ندادن، مال در اختیار ولی است، تو صندوق است، تو انبار است، کلا در اختیار ولی است، ذره از اون مال را در اختیار این کودک قرار ندادن. این چون این الفاظ را بلد است، بین انشاء و اخبار فرق می‌گذارد، قرارداد بلد است، نویسندگی بلد است، صورت جلسه بلد است، بهش میگن این کارا را انجام بده به اذن ولی. منتها با اذن ولی درباره اموال او تصمیم گرفته می‌شود، مال را در اختیارش ندادن. آیه ای رو نمی‌گیرد که بگیم این از این جهت مسلوب العباره است. حالا انباردار ولی، مال در اختیار ولی، دفتر در اختیار ولی، منتها صورت جلسه رو این دانشجو می نویسه، این طلبه می نویسه، چون تحصیل کرده است، سن شمی دو سه ماه مونده به 15 که 15 سالش تمام بشه، ما بگیم این مسلوب العباره است، به هیچ بهره از این نداره، تو فقط جارو کشیدن تو مغازه خوبه؟ این برای چی؟ آیه که رو نهی نکرده، چون آیه دارد اموال این رو به این ندید، خب ندادن دیگه. روایات هم جلوی نفوذ این گونه از تصرفات رو نمیگیرد کما ظهر. صورت چهارم این بود که این شخصی که واجد سایر جهات است در مال خود به هیچ وجه دخل تصرف نمی کند، نه بدون اذن ولی، نه با اذن ولی، فقط وکیل است از طرف دیگری یا دیگران که این عقد را ایجاد کند، این ایغا را ایجاد کند، اجرا کند، این صورت جلسه را بنویسد، این قرارداد را امضا کند، بنویسد و مانند اون. خب آیه که یقینا اینو نمیگیره، چون در مال خودش صرف نکرده. این وکیل است از طرف دیگران که کار دیگران را انجام بدهد. خب آیه دارد به این که مال او را قبل از بلوغ به او ندید، نه که قبل از بلوغ او یه موجود بی اثر و مسلوب العباره است، کار دیگران را هم نمیتواند انجام بده. پس قسم سوم و چهارم تا حدود یکوشون روشن، قسم اول و دوم صورت اولا و ثانیه هم یکوشون روشن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که خواستن از آیات و روایات مثلا خارج بشوند، بگوین حکم به شهرت و اجماع وابسته است، یه چند اشکال دارن به روایات. و تو اوائل بحثم راضی فرمودید اگه ما نتوانستیم مسئله را با ادله لفظی یعنی با آیه و روایه حل کنیم، اعتماد ما به اجماع شهرت بسیار دشوار است، چون در این گونه از مواردی که غالب مجمعان به آیه یا روایت تمسک کردن بعیده که یه همچه اجماع تعبدی منعقد شده باشد. خود مجمعان به آیه و روایت تمسک میکنند، وقت ما کشف میکنیم که یه حکم تعبدی است به ما نرسیده، اون خیلی بعیده. مرحوم شیخ رضوان لعله این روایات باب حجر سبیر که نقل میکنن نظیر رفع قلم و مانند آن چند اشکال دارن. اشکال اولشون این است که این حدیث رفع ناظر به رفع مؤاخذه است، کاری به احکام شرعی ندارد، یعنی یه سبقه کلامی دارد نه فقهی. در حدیث رفع هم همین فرموشه داشتن، رفع عن امتی تست، یعنی اگه کسی خطأً سهواً یا الجاءً اجباراً اکراهاً استراراً دست به خلافی زده است عذاب نمی شود، برای اینکه اینا اعذار اوین. رفع عن امتی تست، این شیشیز، این یعنی مؤاخذه. در اصول هم رو فرمایش مرحوم شیخ نقد شده، اینجا هم به شرحه اینجا هم نقد شده، منتها اینجا به تعبیر شیخ استاد مرحوم شام تقی عامل رضوان الله به طور روشنتر نقد بر مرحوم شیخ وارد است. در اونجا در حدیث رفع نائب فاعلش تس است که بالاخره معلوم نیست که مؤاخذه بر این امور یا احکام تکلیفی این امور یا احکام وضعی این امور چی رفع شده، اما اینجا نائب فاعلش مشخص است، رفع القلم و انسلاز، این میشه قلم تکلیف. این قلم گاهی خدای سبحان فرمود ما نوشتیم، لذا کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل النفس جمیعا، یا لقد کتبنا کذا و کذا که ان النفس بالنفس و مانند آن. ما ایر نوشتیم با قلم تشریع خودمون نوشتیم، تثبیت کردیم. وقتی در قبالش محمد رفع القلم و انسلاس، یعنی چنین چیزی مکتوب نشده بر سبی، پس معلوم شود ناظر به احکام است نه ناظر به مؤاخذه. اگر در حدیث رفع در اصول فرمایش شما مقبول باشد، اینجا مقبول نیست، اینجا روشن است که ناظر به تکلیف است، ناظر به احکام است. این اشکال اولشون که این حدیث رفع قلم ناظر مؤاخذه است نداره. مؤاخذه فرع بر تکلیف است. این آیات کریمی که دارد این قلم را به احکام اسناد داده است. بود ما کتبنا که ان نفس به نفس، یا کتبنا که من قتل نفسن به غیر نفسن فکر انما قتل الناس جمیعا، یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم القتال، اینا کتبه دارد. معلوم می شود که ناظر به مسئله تکلیف است. اما در جریان دوزخ و بهشت با وعد و وعید بیان می شود که ای کسی آمن بالله و رسوله و عمل صالحا کذا کذا. تعبیر به کتبنا و کتبه و امثال زاله غالبا در قرآن راجع به احکام است. پس این نشون می دهد که رفع القلم درباره احکام است. اشکال دوم مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که احکام وضعی که فرق بین سبی و غیر سبی ندارد، که پس معلوم میشه این رفعه ناظر به قلم تکلیف و احکام نیست. خب سبی اگر دستش خون آمد آلو دست، بالغ هم همینطور، سبی اگر جنوب شد باید غسل بکند بلوغ بعد البلوغ، بالغ هم همینطور، سبی اگر مال کسی رو تلف شد ضامن است مثل بالغ، منتها حالا یا ولی او باید بپردازد یا خودش بعد البلوغ باید بپردازد. این طور نیست که حالا اگر سبی مال مردم اتلاف شد من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل حالش نشود. سبی مال مردم غصب کرد علالیت ما اخذت شاملش نشود، نه علالیت شامل میشه، من اطلف مال غیر شامل میشه، جنوب شده با غسل بکنه شاملش میشه. به مانند اون احکام وضعی که فرقی بین تکلیف بین سبی و غیر سبی ندارد، پاسخش هم روشن است. البته احکام وضعی اون جریان خون و امثال زاله که مربوط به نجاست خون است، کاری به سبی و غیر سبی ندارد. اون تطهیر است که حکم سبی و غیر سبی فرق میکند، وگرنه خون نجس است، چه خون انسان چه خون حیوانی که شرایط خاص خودش داشته باشد. درباره این احکام، البته احکام وضعی اگر فرق ندارد، اون با دلیل خاص خارج شده است. این رفع القلم راجب احکام است بالعموم، این احکام قابل تخصیص است، حکم تکلیفیش مونده، حکم وضعیش تا اونجا که خارج شده تخصیص خارج شده، مگر عموم رفع القلم قابل تخصیص نیست. تخصیص که نشانه بطلان حکم نیست، یا نشانه اون نیست که این قلم قلم مؤاخذه است. اگر شما میبینید در احکام وضعی بین سبی و غیر سبی فرق نیست، این دلیل نیست که رفع القلم ناظر به احکام نیست، این دلیل است برای اینکه این ناظر رفع القلم ناظر به احکام است، منتها احکام وضعی خارج به دلیل تخصیص. مسئله دیگر درباره احکام استحبابی و شرعیت عبادات سبی است، چون معروف بین فقهای رضوان الله علیه بین است که عبادات سبی مشروع است و صحیح هم است. مرحوم شیخ فرمود که خب اگر رفع القلم ناظر به احکام باشد، معروف بین اصحاب این است که احکام رفع نشده، مشروع است برای او، صحیح است برای او. حالا اون میتواند امام جماعت باشد برای بالغین یا نه، مطلب دیگه است، ولی برای خودش که صحیحه، نمازش صحیحه، اذانش صحیحه، اقامهش صحیحه. پس معلوم میشه رفع قلم ناظر به مؤاخذه است، نه ناظر به احکام. اینم پاسخش روشن است که در بحث‌های دیروز روشن شد. حدیث رفع قلم لسانش لسان امتنان است، یعنی ذات اقدس اله میخواد تسهیلن علی السبی اون رو قدی آزاد بگذارد. چون لسان این لسان امتنان است، اون احکام شرعی الزامی را برمی‌دارد، قهرن صحتش را وجوبش را برمی‌دارد، اما صحتش برداشته نشد در واجب‌ها، و اصل رجحان در مستحب‌ها همچنان باقی است، برداشته نشده. منتها تفاوتی که بین شیخ در استاد مشمول منطقی آمونی با بعضی از تلامذه مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه اجمعین هست، این است که اون بزرگوارا بر اساس اینکه حدیث رفع قلم لسانش لسان امتنان است، این قاصر و شمول است نسبت به صحت عبادات واجب یک، قاصر و شمول است نسبت به مستحبات دو، تخصصا خارج است نه تخصیصا. ایشون میفرمان نه، گرچه اون رو نه تعرض نکردن، میفرمان این حدیث رفع قلم ناظر به احکام است و قابل تخصیص است. این امور تخصیصا از حدیث رفع قلم خارج شد. یک، عبادات، این عبادات واجب مثل نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب عشا، نماز صبح، روزه ماه رمضان، اینا یه حکم تکلیفی دارن که وجوب باشد، یه حکم وضعی دارن به نام صحت باشد. لذا در همین کتاب های فقهی بین شرایط وجوب با شرایط صحت ببینید فقها فرق میذارن، دو تا عنوان دارن. مثلا کفر شرط صحت هست ولی شرط تکلیف نیست، کافر هم مکلف است. شرط تکلیف این نیست که این شخص مسلمان باشد، کفر مانع تکلیف نیست، مانع صحت است، این شخص باید این مانع را بردارد. شرایط تکلیف را یه جا ذکر میکنن، شرایط صحت را جای دیگه ذکر میکنن، میگوین کفر مانع صحت است ولی مانع تکلیف نیست، اسلام شرط صحت است ولی شرط وجوب نیست، بر همه واجب است، منتها کافر برای اینکه مکلف از عبادت صحیح تحویل بدهد باید اسلام بیاورد. خب پس ما یک حکم داریم من تکلیف که حکم وضع تکلیفی است، وجوب داریم که حکم تکلیفی است، و یه صحت داریم که حکم وضعی است. وجوبش چون الزام آور است، قابل رفع است، برای اینکه تسهیلاً علی السبی ذات اقدس اله این محبت را کرده است. اما صحتش چرا برداشته بشه؟ صحت برداشتن صحت برخلاف امتنان است. چرا نمازش صحیح نباشد؟ اگه خواست نماز بخونه و ممکن هم بود عقل و درادش داشت، چرا صحت برداشته بشه؟ رفع صحت برخلاف امتنان است. در مستحبات که این چنین است، اصل فضیلتش رجحانش چرا برداشته بشه؟ پس باید مرحوم شیخ رضوان الله علیه عرض کرد که گرچه معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم مشروعیت عبادات الزامی و صحت عبادات الزامی است از یک سو، صحت عبادات مستحب بس از سوی دیگر، کلن عبادات صحیح سبی صحیح است جنبندی شده، اما این تخصصاً خارج است نه تخصیصاً. حالا فرمایش مرحوم شیخ هاشم منطقی آبادی اینه که تخصیصاً خارج شده است، فرمایش اون بزرگوارا اینه که تخصیصاً خارج است، یعنی حدیث رفع قلم ناظر به این احکام نیست هستن، چون در صدد امتنان است، چیزی را برمی‌دارد که در رفعش منت باشد، نه چیزی که اگر برداشته بشه برخلاف منت است. و اما این که فرمودن احکام افعال سبی موضوع است برای، ممکن است موضوع باشد برای بسیار از احکام، و این رو هم یک نقدی قرار دادن که حدیث رفع قلم شامل نمی شود، این هم ناتمام است، برای اینکه اونها که مسئول کارهای ولیان، اونها فعل سبی مسئول کار سبیان، اولیا اونها فعل سبی موضوع است برای تکلیف اینها، که اگر سبی همچه کاری رو کرده است اینها موظفن که ایفا بکنن اگر اذن دادن و صحیحاً این کار واقع شده. بنابراین حدیث رفع قلم بخواهد شامل احکام بشود هیچ محذوری ندارد و اشکالات سگانه مرحوم شیخ وارد نیست، و اصحاب رضوان الله علیه هم که به این سمت حرکت کردن که سبی مهجور است، شاید به استناد همه این حدیث رفع قلم و امثال اینها باشد نه اجماع تعبدی. و اینکه در صدر بحث اشاره شد که سنخ هجر سبی از سنخ هجر راهن و مفلس نیست، بلکه از سنخ هجر سفیه و مهجور است، همین حدیث است. این حدیث سبی را در کنار نائم و مجنون قرار داد، نه در کنار راهن و مفلس. همون رفع القلب عن ثلاثه، یکی عن السبیه حتی یحتلم، یکی عن المجنونه حتی یفیق، یکی عن النائمه حتی یستيقظ. نائم مسلوب العباره است، مجنون مسلوب العباره است. هجر نائم، گرچه نائم سخن از مهجور بودن نیست، اما سخن در این است که در حال نوم اگه حرفی زد اثری بر او بار نیست. مشکل نائم و مجنون در درون اونهاست، نه مشکل در بیرون، برخلاف مشکل راهن و مفلس که راهن و مفلس مشکلشون در مهجور آن هست نه در درون. اینجا به قرینه وحدت سیاق که سبی را در کنار مجنون و نائم قرار میدهن، معلوم می شود که مشکل سبی در درون اوست، مال مشکلی ندارد، او کمبودی دارد و این کمبود هم با اذن حل نمی شود. اگر مشکل مال بود با کمبود حل می شود. اما در مسئله فضولی هم همین طور است، در مسئله فضولی این است که این مال به این شخص ارتباط ندارد، حالا این مال با عاقد ارتباط ندارد، ولی وقتی مالک اذن داد خود به منزله این عاقد می نشیند و او را گویا وکیل خود می داند، این کمبود ترمیم می شود. بر تقدیر طبق این حدیث رفع قلم سبی در کنار مجنون و نائم قرار گرفته است، معلوم شد مشکل در درون اوست. میموند روایات باب جنایت و باب قصاص و حدود و دیات که اون روایات این عمده و خطا سهو و قصد و کلاغه است. آیا این روایات دلیل است بر اینکه سبی مهجور است یا نه؟ اون چه که از خلال بحث‌ها گذشته روشن شد و امروز ارائه می شود این است که اگر ما بودیم و این اطلاق‌ها بدون مشاهده ذیل، این ظاهرش این است که سبی قصد و کلاغه است و عمده و خطا، و این مثل آن است که کسی در حال خواب عقدی اجرا بکند. اما به قرینه این که در بعضی از این روایات ذیلی دارد و این است که عمده و خطا و دیته و علی عاقلته، این معلوم شد ناظر با مسائل قضایی است، یعنی جزایی و کیفری و امثال ذلک. یعنی در باب قصد که بین عمد و خطا فرق است، عمد او خطاست. در باب کفارات حال احرام و صید در حال احرام که بین صید عمدی و خطایی فرق است از در کفاره، این عمد او خطاست. اگر سبی محرم شد و در حال احرام عمدن صید کرد، عمد او خطا. تو باب کفارات احرام این چنین است، تو باب دیات و قصاص و امثال ذلک این چنین است، نه تو مسائل امور مالی و تجاری یا مسائل عبادی. حالا ببینیم روایات دیگری در مسئله هست یا نه، و همچنین این روایت عمد و خطا و قصد و کلاغه است تتمیمی دارد یا نه. الحمدلله رب العالمین.